عليه وعلى وضعه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا مقعدا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك. بسم الله الرحمن الرحيم. خب پس در روایت تحلیل بود عرض کردیم، حالا اقوال عرض میکردیم. یک قولی که صاحب حدائق انتخاب کردن این هست که روایت تحلیل ناظر به خصوص، حالا عرض میکنم، نه روایت تحلیل، اون چه بر ما تحلیل شده در عصر غیبت عرض کنم خصوص سهم امام علیه السلام هست که بر شیعه مطلقاً تحلیل شده. ظاهرش اینه که خمس شخص ثالث هم نیست، بلکه در اموال خود انسان هم اگر ابتداءً مال متعلق حق امام علیه السلام شد، سهم امامش تحلیل شده، اما سهم سادات باید به مصرفش برسه. این بیانی است که ایشون دارن. و اما دلیلی که اقامه کردن خودشون یک امر، روایاتی هم بعضیا بهش استناد کردن برای این امر، حالا عرض میکنم. دلیلی که ایشون بهش استناد کردن فرمودن که بعد از اینکه جوابهایی رو که دادن از روایات کسانی که قائل به تحلیل خمس هستن، یه جوابهایی دادن از اون روایاتی سلام علیکم که دلالت میکنه بعد خمس رو پرداخت کرد، به خصوص روایاتی که تأکید داشت بر این که حق ماست بعد پرداخت کنید، نمیشه کسی به زبان اقرار کند به عمل از کنم ترک بکنه. اون روایتی که خدمتون خوندیم از وجود مقدس امام رضا سلام الله علیه بود، با توجه به این روایات ایشون جوابهایی رو که گفتن کسانی که قائل به تحلیل هستن نمیپسندن، میگن این جوابها جواب این روایات نیست، این روایات ظاهرش اینه که باید تحلیل بشه و تعارض داره با روایاتی که بعد پرداخت بشه، با روایات تحلیل تعارض داره. خودشون یه مسیر رو طی میکنن، میگن زمان ائمه علیهم السلام ائمه قبل تصرفاتی کردن و امام علیه السلام نسبت به تصرفات در زمان خودشون ولایت دارن و لازم نیست ما راجع به او بحث بکنیم، که انه خودشون از اون فارغ میکنن. عمده میگن ما مکلف به اون روایتی هستیم که از امام زمان علیه السلام صادر شده، که انه میخوان بگن این امر موضوع تصرف ائمه علیهم السلام نه بیان احکام شرعی، ولذا در بیان احکام شرعی که به ائمه سابق رجوع میکنن، که انه این از موضوعاتی است که تصرف ولایی درش شده، در این موضوع ما باید رجوع کنیم به وجود مقدس امام است، ببینیم ایشون چجوری تصرف کردن در زمان خودشون، لذا خودشون از روایاتی خلاص میکنن که انه این با هم یک کلمه اون هم روایات رو میگن، اونا موضوع که انه روایات تحلیل و روایاتی که دستور میده پرداخت خمس برخوردی است که ائمه سابقین با موضوع خمس در زمان خودشون کردن، که ربطی به اصل تشریع هم نداره، که انه این که خمس رو باید پرداخت بشه یا تحلیل بشه، این برخوردی است که انه از موضع ولایت و امامت یه تصرفاتی فرمودن. لذا در این تصرفاتی که به عنوان امام به عنوان ولی بر جامعه یا بر امور اجتماعی انجام میدن، که انه اونی که معیار هست امام هر زمانی نسبت به دوران خودشون هستن، میگن ما باید ببینیم نظر بیان حضرت چیست، وقت میرسن فقط به دوتا توقیع، این دوتا توقیع رو هم اینجوری جمع میکنن. یکی این توقیع بود که عرض خوندیم و اسحاق ابن یعقوب نقل کردن، مرحوم عرض کنم در کمال الدین مرحوم صدوق نقلش کردن از اسحاق ابن یعقوب، فی ما ورد علیه من التوقیات به خط صاحب الزمان، این تعبیر بود که سوالاتی کرده بود از حضرت، عرض کردیم سوالات در توقیع نیامده، جواب حضرت آمد. یکیش اینه و اما الخمس فقط ابیح لشیعتنا و جعلوا منه فی حل الا ان یظهر امرنا لتطیب ولادتهم ولا تخبس، برای طیب ولادت ما خمس رو تا ظهور تحلیل کردیم. تعبیرم اینه و اما الخمس فقط ابیح لشیعتنا. خب ایشون دو تا مشکل دارن باید حل کنن دیگه. یه مشکل اینه که بر فرض که ما بخوایم بگیم که فقط باید ملاک توقیعات باشه، خب ما یه توقیع دیگه هم داریم که باز اون رو هم مرحوم صدوق نقل کرده بودن، قبلا هم خوندیم دیگه، که ابوالحسین محمد ابن جعفر الاسدی بود که در باب 3 ذکر شده بود از ابواب انفال، مرحوم شیخ رو نقلش کردم، حدیث 7 بود، قبلا خوندیم. عرض کردم اصلا بقیه روایات فلان کنار میذاریم، همین توقیات رو بحث میکنیم. خب این توقی با اون توقی چه جوری جمع میشه؟ یکی اینه، یکی همینه که حضرت فرمودن ما خمس رو اباحه کردیم، چرا میگید مقصود سهم امامه؟ این دو تا ایشون باید حل کنن، اینجوری حل کردن. اما توقی اسدی رو اینجوری حل کردن، قال بخونیم کان فی ما برده علیه، مرحوم اسدی فرمودن که در اون چه که من وارد شد من الشیخ ابی جعفر محمد ابن عثمان العمری که نایب دومن قدس الله روحه و فی جواب مسائلی الی صاحب الدار علیه السلام و اما ما سألت عنه من امر من یستهلو ما فی یدهی من اموال ناوی تصرف و فی تصرفهی فی مالهی من غیر امرنا. این که سوال کرده بود یه دی اموال شما رو حلال میدونن مثل اموال خودشون درشون تصرف میکنن بدون اجازه ما، فمن فعل ذلك فهو ملعون و نحن خصماؤه، فقد قال النبي صلى الله عليه واله وسلم المستهل من اثرتي محرم الله ملعون على لساني ولسان كل نبي مجاب، فمن ظلمنا كان من جمله الظالمين لنا وكانت لعنه الله عليه لقوله عز وجل على لعنه الله على الظالمين. این روایت رو ایشون میگه، این جمعش هم اینه، اون ناظر به عامه است، تعابیر اون روایت سن ناظر به شیعه نیست. اینها اموال ائمه وارد مالشون بوده، این مال خودشون میدونستن. عرض کردیم این قسمت روایت اسدی و بعضی گفتن ناظر به وکلایی است که اموال رو تصرف میکردن، ولی ایشون میگه اصلا این لسان عامه است که در روایت متعددی هم داریم، یعنی ایشون فی فضل مظلمتنا اموال ائمه رو تصرف کردن مثل اموال خودشون دیگه، اصلا معتقد نبودن به این امر که ملک امامه. ایشون اینجوری معنا میکنن این روایت، لذا میگن این روایت که این توقیع که از امام علیه السلام اومده ناظر به تصرفات عامه است و ربطی به تصرفات شیعه نداره. شاهدش هم همینه که یستهل ما فی یده من اموالنا و یتصرف فی تصرفی فی ماله من غیر امرنا. نهایت میفهمید تصرف میکنه مثل که مال خودش اصلا. این عامه بودن، اینجوری بوده دیگه، اموال ائمه در دستشون بودن، تصرف میکردن فی فضل یا ایشون فی فضل مظلومتنا زندگی میکردن مثل زندگی با اموال خودشون. شاهدش هم باز اینه که پس عرض کردم، یکی این که یستهل ما فی یده من اموالنا شیعه که اینجوری شیعه که حلال نمیدونه مال امام رو، ممکنه یه موقع پرداختن نکنه. فمن فعل ذلک فهو ملعون و نحن خصماؤه. اینا راجع به عامه است که اینجوری تصرف میکردن در حقوق ائمه. این لسان اصلا ایشون معنا میکنه، پس اینجوری جمع کردن این دوتا توقیع رو. بنابراین میفرمایید نسبت به بقیه روایات که انه و فرمودن موضوع تکلیف ما نیست، از ائمه سابقین صادر شده، تصرفی کردن در موضوع خمس، حالا یا بخشیدن یا فرمودن تحویل بدید، شدید فرمودن باید حتما بیارید خمس رو، به هر نکته‌ای بوده، ولی حضرت یه جا فرمودن ما خمس رو تحلیل کردیم، یه جا هم روایتی است که ناظر به شیعه نیست اصلا. پس این جمع بین این دوتا. اما میمونه که این چطور روایات خمس رو عمل خمس فقط ابیه لشیعتنا رو چجوری حملش کردن بر سهم امام علیه السلام. اینو به استناد آیه قرآن و روایاتی که بعداً بعد بحثش کنیم، بعضیش هم خوندیم که در مصرف این خمس هست که اونجا داره که ثلثش متعلق به امام علیه السلامه، سهم الله و سهم الرسول ذو القربا، اون سه سهم مال سادات هست. ایشون به استناد اون آیه و روایات میفرمان که جمعش اینه که و یه قرینه هم میارن. پس من برای اینی که اون قسمت که انهو ملک سادات هست بر اساس روایات و بر اساس آیه قرآن و مستحقین از سادات از کنم که انهو ملک اوناست و این تحلیل ناظر به اون نیست. شاهدی هم که میارن میفهمن که این که در روایات هست که خمس در قبال زکاته معنا نداره، این سادات محروم از خمس باشن، زکات که بهشون نمیرسه در عصر غیبت تا ظهور. پس این که حضرت فرمودن که فقط ابی عمل خمس فقط ابی لشیعتنا و جعلو منو فیلن الا انی از هر امرونا، این ناظر به سهم امام علیه السلام، ناظر به سهم ساده نیست. این بیان ایشون که در جمع بین این روایت و ادله تقسیم خمس که از آیه تا روایات گفتن که اونها ناظر با توجه به اونها امام علیه السلام اون چه تو تحلیل فرمودن، اباحه فرمودن، حق خودشون است که خمس است. این بیان ایشون. خب خب این جزء نقض همینه دیگه که یکی از نقضایی اگر اثبات بشه زمان نواب اربعه هم یا اون روایتی که ازتون خمس بدید به نائب ما، اینا دیگه ایشون این اونا رو بحث نه، فقط همین دوتا توقی آوردن، یعنی ما بقیه روایات مربوط به سایر ائمه است، اونی که مربوط به امام زمان به تعبیر دیگه این امر بحث تصرف ولایی در خمسه، این تصرف ولایی بازگشت به امام علیه السلام امام زمان میکند، حضرت هم تحلیل کردن بر شیعه، اون روایت هم معارض نیست، اون یکی توقی هم معارض با این نیست، لسانش لسانیست که ناظر به عامه است. پس برای شیعه سهم امام در استقیم و تحلیل شده. ام بلخمس فقط ابیحه کنه، اون بخواهم بگن خود حضرت دارن اباحه میکنن دیگه، فقط ابیحه لشیعتنا، امام میفهمن حلال شده. بله اشکال نداره، این لسان اباحه که شما که میدونید در روایت با اینا رو خیلی اشکال نکنید به ایشون. البته یه نکته دیگه تو همین ابیحه هست، ولی این که حضرت اگه بخوان اباحه کنن بعد بگن ابحت و ابیحه لسان انشاء اباحه نیست، اینا که خیلی اشکاله وارد به لسان روایات نیست. میگن آقا پس چرا حضرت نفردن سهم امام؟ میگن خمس یعنی خمس حق نامن الخمس، این معلومه دیگه. اینم خیلی اشکال ادبی نکنند از این چیزا، میفهمن تو روایات زیاد هست. این بیانه ایشون. بیانه ایشون دو تا محذور داره. یک محذور اینه که رأساً روایات ائمه سابقین رو کنار میگذارن. نهت فهمودین. حالا باید بحث بکنیم. و لسان خود این روایت هم اینه. فعلم الخمس فقط ابیح لشیعتنا، که انه امام علیه السلام میخوان بفهمن همون سیره ائمه سابقه. نه اینکه اون سیره رها شد حضرت یه تصرف مستقلی دارن میکنن. لذا نمیشه اون روایات، اون اتفاقی که قبلا افتاده ما نادیده بگیریم. همون حضرت دارن. ولو این که امام بعد امام بعدی بفرماید بعد امضا بکنه، از ذات دارن همونو امضا میکنن یا انشاء میفرمان. پس این نمیتونید از اون روایات صرف نظر کنید و دلالت اون روایات رو نادیده بگیرید. اگر اون روایت دلالتی داشت بر این که مثلا اباحه در خصوص خمس شخص ثالثه یا نه مطلقه اعم است از سهم امام و سهم سادات، نمیشه اون روایات رو نادیده بگیرید. ایشون کلا اون روایات دیگه نادیده گرفتن. بله به خصوص با توجه می که در اون روایت الهی ام القیامه الهی ظهور قیام حضرت در همون روایت از ائمه سابق بود. این که این روایت ما رأساً رها کنیم بگیم مثلا اونا دیگه مربوط به تصرفات ائمه سابقینه، امام عصر علیه السلام اینجوری تصرف فرمودن در موضوع خمس و همین توقیع مسئله را حل کنیم که امر خمس فقط ابیح لشیعتنا، یه نکته اینه که کل اون روایت بگذاریم کنار به لسان این که اینا حکم ولاییه. کبراش ممکنه درست باشه ها، ولی با توجه به این که این عمل خمس فقط ابیح لشیعتنا، ظاهرش همون اباحه است که ائمه قبلی فرمودن، لذا ابیح است دیگه، حلال شده است. نه اینکه من حلال، درست حضرت دارن انشاء میکنن امضا میکنن و میفرمایید امام بعدی بعد مثلا در این تصرفات ولایی امضا کنن و بخوانن برمیدارن، این سر جای خودش درسته، اما این که از لسانش اینه فقط ابیح، گویا همون امری که سابق بوده حضرت دارن استمرار میبخشن. لذا لسان اون ادله رو ما نادیده بگیریم، کلن بگذاریم کنار، بگیم همین دوتا توقیع ما داریم که مربوط به فعل ماست، نسبت بین این دوتا توقیع رو بحث بکنیم، این خیلی تمام نیست. علاوه بر این که یه روایت دیگه هم خاطر مورکتون است که از امام زمان علیه السلام نقل شده بود که حضرت فرمودن خمس ما رو پرداخت کن. خاطر مبارکتون است یه ملاقاتی رو نقل کرده بودن که حضرت فرمودن خمس ما رو پرداخت کنید. این با اون روایت هم ایشون که انه اون نادیده گرفتن، اونم از حضرت است دیگه. شاید سند اونو خیلی برشون تمام نبوده با این که ایشون خیلی اهل اینجور مسائل در سند نیستن. علی ای حال این بیان ایشون. یه نکته دیگری که میمونه در بیان ایشون این هست. روایتی که عرض کردم در باب سه بود، روایت نهم که مرحوم راوندی نقل کرده بودن در خرائج، عرض کنم عن الحسن ابن عبدالله ابن حمدان ناصر الدوله عن عمه الحسین که عن صاحب زمان علیه السلام انه رآه، که اون مطلبی مگر اینکه اونو بگید ایشون خیلی از در سندی نپذیرفتن. اونجا حضرت بهش فرموده بودن که عرض کنم بخونم این فقال یا حسین کم ترزع و علن ناهیه ولما تمنع و اصحابی ان خمس مالک ثم قال اذا مزیت علی الموضع الذی تريده تدخله عفوا و کسبت ما کسبت تحمل خمسه ولا مستحقه قال فقلت اسم و تا ثم ذکر فی آخری که ان الامری اتا و اخذ خمس مالی بعد ما اخبره به ما کان. این خیلی اونم ایشون نادیده گرفتن، حالا شاید سندشو دیگه میگن از امام زمان رسان فقط همین دو تاست، دو تا، یکی مکاتبه اسدی است، یکی مکاتبه اسحاق بن یعقوب. مکاتبه اسحاق بن یعقوب میگن ناظر به شیعه است، اون ناظر به عامه است و همین خودشون. این یه نکته است. نکته دوم این که خمس رو چرا حمل کردن بر سهم امام علیه السلام؟ اگر اباحه شده باید بگید کلش اباحه شد. اولا این با خود تعلیل نمیسازه که حضرت فرمودن که به تطیب ولادتهم، اگر بنا باشه تیب ولادت باشه با بخشش سهم امام که حاصل نمیشه، که باید کل خمس یه جوری تحلیل بشه، بنابراین فهمت اون طهارت مولد حاصل بشه. اینو ممکنه کسی از ناهیشون دفاع کنه، بگه ایشون ناظر به اصل غیبت دارن بحث میکنن، در اصل غیبت ایصال سهم امام به امام ممکن نیست. چون ممکن نیست حضرت اونو تحلیل فرمودن که از این ناحیه شیعه در معرض از کنم آلودگی نسل قرار نگیره، اما ما باقی خوب میتونن پرداخت کنن دیگه. راه این که پاک باشن اینه که سهم سالات پرداخت کنن. نسبت به سهم امام چون در اصل غیبتشون داره بحث میکنه، میگن در اصل غیبت، اصلا بحثم اونجا بحث کردن که ما در اصل غیبت باید خمسو چیکار کنیم، ذیل اون فریشون رو باید تحلیل آوردن، ممکن کسیشون دفاع کنه بگه نه این ناظر به اصل غیبت، در اصل غیبت سهم صادره که میشه پرداخت کنی سهم امام علیه السلام رو، چون امکان ایصالش به امام نیست و از این ناحیه ممکن بوده برایش یه مشکلی پیدا بشه، به حضرت تحلیل فرمودن که انه روایت تحلیل ایش که انه ایشون میگن اونا راه نیست، اون اقوال هم همه رو نقد میکنن. این که میگن راهش هم امام تحلیل فرموده، حالا یه ملاحظه فرمود اقوال دیگر رو نقد میکنن، این جزء ممکنه کسی ازشون دفاع کنه اینطوری بگه من اون بهرانی میدیدن که سهم امام در فرض غیبت قابل ایصال نیست، لذا از این ناحیه خواستن بگن که راهش تحلیل بوده. و اما که انهوشون میخوان بگن بحث تحلیل ربطی نداره به این که شیعه از ناحیه پرداخت خمس یا عافیتی داشته شد، این که تکلیف فرمودن بعد انجام بدید، مال حرام نخورید، پس همه حرام خوری ها رو تحلیل کنن. نهایت میفرمایید اینطور نیست که همه تکالیف برداشته بشه، اصلا ناظر به تکلیف نیست، ما خمس رو باید پرداخت کنیم، فقط در ظرفی که ممکن نبوده ایصال حصه امام، حضرت حصه خودشون رو تحلیل فرمودن، نسبت به مابقی هم گفتن پرداخت کنید. کنده اون نگاهشون لذا خمس رو به سهم امام حمل میکنه از این ناحیه است، کنده اون میخواد بگه این تحلیل نمیخواد بگه خمس ندید، ادله خمس که میگه خمس رو پرداخت کنید. تحلیل یه تصرفی است که شده از ناحیه امام زمان علیه السلام. حالا عرض کردم این اشکال ازش صرف نظر بکنید که با تیب مولد نمیسازه، که اشکال ضعیفی هم نیست، حالا ممکنه کسی دفاع کنه از ایشون، ولی اینکه خمس رو ما حمل کنیم بر خصوص سهم امام علیه السلام این توجیهی نداره. به چه نکته ای؟ شما نکته ای که مرحومه بهرانی میگن به خاطر اون ادله‌ای که در مقام تقسیم میفهمه سه قسمش ملک امامه، سه قسمش مربوط به ساده است، اونا رو میارن ناظر به این دلیل قرار میدن. این که حضرت فرمودن الا اما الخمس فقط ابیها، میگن خب روایت میگه نصفش ملک امامه، خب این که از ایشون قابل قبول نیست که ائمه علیهم السلام اولا در روایت از کل خمس رو تحلیل کردن ولو موردی، مثل روایت مسمع کسی گفت کل خمس رو، اون روایت داله بر تحلیل دونست، کل خمس رو تحلیل کردن ولو سهم و ساده رو. پس این که ما بگیم امام نمیتواند تحلیل کند چون ملک خودشون نیست، این که حرف قابل قبولی اصلا نیست. از مسلماتی که ائمه علیهم السلام ولایت بر کل خمس دارن، حالا از باب این که ملک خودشون کل و سادات مصرفن که احتمالش زیاده، یا از باب این که نه اصلا ولو ملک و ساده هم باشه نصفش ولایتش با امامه. لذا اون چه که بوده این بوده که کل خمس رو به امام پرداخت میکردن. این نبوده که نصفش رو پرداخت کنن، نصفش هم خودشون به مصرف برسونن، برسونن به موردش. بنابراین کل خمس در اختیار امام علیه السلام بوده و امام نسبت به او حق تصرف دارن. اگر این حق تصرف رو قبول کردید نسبت به کل، ولو اینکه فرض بکنید که در روایت هم اومده بشه که تقسیم خمس چجوریست که روایت متعددی هم داریم. حالا عرض کردم یه بحث دیگریست تو مصرف، باید بحث کنیم که خمس کلن ملک امامه و موارد دیگه مصرفن، لذا امام به مصرف میرسونه. اگر اضافه آمد ملک خود امامه، اگر کم آمد امام از اموال دیگه تأمین میکنن. لذا احتمال این که مصرف باشن حالا قرائه نیست، باید بحث بشه. بعضی گفتن حتی در خود آیه شریف هم ملاحظه کردید، لسانی نوعلم و انما غنمتم من شئین فان لله خمسه وللرسول ولذی القربا. این لام سه بار تکرار میشه. اما از این سه که رد میشیم، والمساکین و ابن السبیل، اون ستای آخری دیگه لام نداره. لذا گفتن پیداس ملک اونا نیست، خواستن استظهار کنن. اینو باید بحث بکنیم. اون الان جاش اینجا نیست که کلن ملک امامه و مصرفن بقیه موارد، قرائنی هست بر این. یا این که نه، یه قسم ملک امامه، یه قسم ملک موارد دیگه است. برفرض اگر بپذیریم که ملک امام نیست تماما، در این شکی نیست که امام بلکله این مال ولایت دارن و حق تصرف دارن. اگر حق تصرف دارن، کسی که حق تصرف داشته این فقط ابی علشیت نادیگه، این ناظر به ادله تشریعه. نمیتونید اون ادله رو ناظر قرار بدید بگید این خمس یعنی سهم امام علیه السلام. اینا حد فرمودین؟ مگر اینکه کسی بگه ائمه حق ولایتی ندارن، حق ندارن ببخشن، که از بعضی این عبارت نازل صادر شده ها. خود مرحوم بهرانی هم به شدت حمله میکنن، میگن چه حرفیه، بوی اهانت به امام ازش میاد. گفته مگه امام چیزی که ملک خودش نیست میتواند ابای کند؟ ایشون این بوی جسارت ازش میاد. اون قول خودشون به شدت حمله میکنه، میگه این که میتونن تحت ولایت امامه، ولو ملک امام هم نباشه حتما امام ولایت بر این مال دارن، میتونن درش تصرف کنن. از اینم که بخشیدن در مواردی کلشون معلوم میشه که اصلا بیش از صرف ولایت، بلکه ملک امامه. علی حال اون حالا بعد بحث بکنیم، ولو ملک امام هم نباشد نیمی از این مال خمس، امام حق تصرف دارن، نخلی حق تصرف دارن، کسی که ولایت بر تصرف داره فقط قبی علی شیعتنا. این ناظر به اون ادله است، نه اینکه اون ادله رو ناظر قرار بدیم بگیم که ادله تشریع رو ناظر قرار بدیم بگیم پس خمسش نصفش تحلیل نشده. بنابراین اون رو نمیشه قرینه بر این قرار داد. و اما یه اشکالی که میکنن که پس سهم ساده اینا چی میشه؟ اون در عصر غیبت خمس که به اینا زکات که نمیرسه، سهم ساده هم که تحلیل شده چجوری زندگیشون داره بشه؟ این شاهده بر اینه که روایت تحلیل یه جور دیگه باید معنا کرد. نه اینجوری اگه میخواید از اون اشکال خلاص بشید، و بعضی از اقوال از اون اشکال خلاص هم، مثل این که میگن خمس شخص ثالثه، یا مثل قول مرحوم علامه مجلسی که تکلیفاً باید پرداخت کنن، وضعاً عینش تحلیل شده. اینا هم اصل خمس محفوظ میمونه رو اون اقوال، عنایت کردین میگن خمس خودتو باید پرداخت کنه کسی میگه شخص ثالثه. لذا عنایت کنید این بیان مرحوم بهرانی خیلی قابل دفاع نیست، با اینکه مبسوط هم خیلی بحث کردن اینجا. اما یه دو تا روایت هست، بعضی به اون دو تا روایت تمسک کردن، روایت تحلیل رو اخذ کردن، گفتن مطلق خمس تحلیل شده. ولی دو تا روایت در باب تحلیل هست، به اینکه دو تا روایت اخذ کردن، گفتن خود این روایت معلوم میشه ازش که تحلیل ناظر به حق الامام علیه السلامه. یکی روایتی است که روایت دومی باب چهار هست که باب اباحت حصت الامام بود، معلوم شه خور عنوانش این بود دیگه، باب اباحت حصت الامام من الخمس لشیعه مع تعذر ایصالها الیه، که عصر غیبت که انمو همین جوریست دیگه. تا اینجا ایشون با مرحوم بهرانی یک قول دارن، فقط یک قید میزنن و عدم احتیاج سادات. این قید رو مرحوم بهرانی میگن احتیاطینه ولی نمیارن، قید رو نمیزنن. شون هم که انمو هم نظر مرحوم بهرانی در عصر غیبت دارن دیگه، باب اباحت حصت الامام من الخمس لشیعه مع تعذر ایصالها الیه، که عصر غیبت اصل تعذر ایصال به امام دیگه، به امام که نمیشه ایصال کرد. یعنی اون فتوای بهرانی است. منتها میگن اگه سادات احتیاج داشتن بعد به مصرف اونا برسه، که منم بهرانی احتیاط میکنن، میگن احوتش همینه ولی نه، اباحه شده بر شیعه ولو سادات محتاج باشن. ذیل اون باب یه روایتی است که گویا مرحوم شیخ خرم به استناد همین است که میخوان بگن که فقط حسه امام واهی شده دیگه، همین قول مرحوم بهرانیه که قرأت فی کتاب لعبی جعفر صحیح علی ابن محزیار روایت دومی باب ان علی ابن محزیار قال قرأت فی کتاب لعبی جعفر علیه السلام من رجل یسأله ان یجعله فی حل من مأکله و مشربه من الخمس فكتب بخطه علیه السلام من اعوزه شیء من حقی فهو فی حل. و از حضرت خواسته که او رو از ناحیه خمس از در حل قرار بدن، حضرت فرمودن که من نسبت به حق خودم تحلیل کردم با یه شرط، من اعوزه، کسی که نمیتونه پرداخت کنه من تحلیل کردم. به خصوص اگر از کردم اگر اعوزه رو اعم از این بگیرید که به خاطر ناداری نمیتونه پرداخت کنه، نمیتونه ایصاله به امام کنه، این را هم داخل بدونید میشه همون فتواییشون که حق یعنی چی؟ حسه امام دیگه، حسه سادات که انه حقی ناظر به سهم خودشونه. این یه روایت. خب این روایت واقعا میشه قبول کنید که امام حقش در خمس فقط سهم سادات؟ اولا که سوال ناظر به کل خمسه، امام میفهمن حقی، اگه حق واقعا یه ظهوری داشته باشه در سهم امام علیه السلام، خب بله حضرت در مقام جواب فقط رو تحلیل میکنه. اما اون سوال از خمس کرده، حضرت فرمودن حقی و در روایت کلن خمس نسبت داده شده به امه که حق گناست، حق گناه حق و خمسنا این تو روایت مکرر بود دیگه. لذا این که بگیم حق امام فقط برمیگرده به اون حسه و ما بقیش حق امام نیست، نفیده. ممکنه ولو بگید ملک امام نیست، ولی حق که هست. لذا تعبیر حق رو ما قرینه قرار بدیم با توجه به اینکه سوالم از خمس بوده نه سوال از حق سهم امام علیه السلام، این روایت خیلی نمیشه پذیرفت که مراد از حقی اینه. عرض کردم با توجه به اینکه کل خمس به ائمه پرداخت میشده و حق امام بوده دیگه و روایت دیگه خمسنا خمسی حقنا نسبت به کل خمس اطلاق شده، از اینکه بگیم حق چون قید کلمه حقی آمده مخصوص سهم امام، نه خیر. ولو بگید بقیهش ملک امام نیست، حق امام درش هست، از تعبیر به حقوق ائمه هست دیگه. این ملک نیست، حق که هست که نمیشه بگید امام حق نداره در ما بقیه مال، بر کل داره. لذا اونم لذا و سوال از خمس کرده، حضرت گفتن من حق خودم رو تحلیل میکنم. حق نسبت به کلش حق دارن دیگه در خمس. از کلم دیگه این اونا میخوان به کلمه حق تمسک کنن، این کلمه حق ناظر به اون نیست. این حرف فرمودین که بگیم حق فقط ناظر به سهم امامه چون حقی آمده، چون اطلاق حق الائمه خمسنا و امثال نسبت به کل خمس مکرره. این حال روایت باب خمس عبارت که ملاحظه بفرمایید در باب خمس ارباح مکاسب که خیلی واضحه که اصلا نهت فرمودین یه عبارت که این روایت رو بخونم ببینید این روایت شما چجوری جمعش میکنید. فرض کنم به اسنادی ان علی ابن محزیار قال لی ابو علی ابن راشد، در باب 8 از ابواب معجب فی الخمس بود دیگه، روایت سوم. قال لی ابو علی ابن راشد قلت له امرتنی بالقیام بامرک باخذ حقک فعلمت موالیک بذلک فقال لی بعضهم و ای شیء حقه فلم ادر ما اجیبه فقال یجب علیهم الخمس. از خمس تعبیر به حق شد. انا میگن نصف الخمس که کل خمس حق امام، لذا تعبیر حق که در روایات متعددی شده نسبت به کل خمس. لذا بعضی ها عنایت بکنید اون حق رو فقط در خمس ارباح مکاسب گرفتن. خود مرحوم شیخ خرم به استناد همین روایت میگه باب وجوب خمس فی ما یفصل عن مؤونت السنه له و لعیاله من ارباح تجارات و صناعات و زراعت و ان خمس ذلک للامام خاصه. به خاطر همین روایت حق قناست. بله میخوام بگم پس بنابراین نه کلش سهم عنایت کردین. خب این اگه این خمس شامل ارباع مکاسب نمیشه، اگر پس چرا در اونجا گفتید که حق سهم و سادات نیست؟ مطلقا میگید حصه امام مخشیده شده، حصه سادات بخشیده، مگر اینکه بگید اصلا حصه امام نیست، درست حصه سادات درش نیست، عنایت کردید. حالا اگه کسی اینو نگفت، گفت نه اونم سهم امام سهم سادات درش هست، خمس که حالا اینو باید بحث بکنیم. که آیا خمس ارباح، اینم یه بحثی است، خمس ارباح مکاسب با خمس بقیه موارد فرق میکنه در ملکیت یا نه، که درست نیست، همش نحوه تقسیمش یکی است، منتها کلش هم ملک امام، سادات هم مصرف هم نسبت به نصفش دیگه. اینا فهمیدین علایال نت بکنید. این که در روایات تعبیر خمسنا حقنا حقی و امثال اینا شده، این شاهد این است که نمیتوانید شما خیلی حق رو اختصاص بدید به سهم امام علیه السلام. و اما روایت دیگه هم که روایتشو بخونم انشاءالله فردا بحث میکنیم، که اونم باز قرینه آوردن بر این که اون چه تحلیل شده اصلا سهم امام علیه السلامه. اینم روایت قابل تأملی است. حالا روایت 19 همی باب 4 بود از باب انفال، که روایت ابی حمزه بود دیگه، ابی حمزه شمالی یعنی جعفر علیه السلام، از امام باقر نقل کردن فی حدیثن که ان الله جعل لنا اهل البيت سهاما ثلاثه في جميع الفي، ما سه سهم داریم از 6 سهم. فقال تبارک و تعالی واعلم ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، سه سهمش که سهم خدا، سهم الله للرسول است، سهم الرسول هم لذي القربى است، که علی السلام در روایات متعددی معنا شده. حالا این پس بنابراین میشه این سه سهم ملک امام علیه السلامه، که نه اون سه سهم رو خدا برای ما قرار داده. فنحنو اصحاب الخمس والفی، خدا امتحال سه سهم برای ما قرار داده، پس ما اصحاب الخمس والفی ایم. اصحاب الخمس یعنی همین سه سهم برای ماست دیگه، با فای فنحنو خدا امتحال سه سهم برای ما قرار داده، چون یتا امام مساکین ابن السبیل که خب مورد دیگه ای هستن، این سه سهم، سهم الله و رسول و ذی القربا مال امام علیه السلامه. درست؟ فنحنا اصحاب الخمس والفی، ما اصحاب الخمسی، پس بیاد سمون سه سهم مقصوده دیگه. وقد حرمناه علی جمیع الناس ما خلاشیتنا، که پس پیداست اونی که تحلیل شده همینه دیگه. حضرت میگن که سه سهم از این فی از آن ماست، که خمس هم همینه دیگه، فین الله خمسه. درست است این آیه شامل، این روایت شامل خمس هم میشه دیگه، سه سهمش از آن ماست، اون سه سهم رو ما تحلیل کردیم. گفتن لذا این روایت هم قرینه است بر این که روایت تحلیل ناظر به سهم امامه. عرض کنم مرحوم شیخ خودم هم اینجوری فتوا میدن دیگه، ولی مرحوم عرض کنم بهرانی نظر مرحوم شیخ خود رو رد میکنن و اینا. شیخ خود هم نظرش باشون تفاوتی نداره، یک رأیه دیگه، میگن سهم امام تحلیل شده، الا اینکه اگر سادات احتیاج دارن بعد در اونجا با هم اختلاف دارن، ایشون اونجا احتیاط میکنه، احتیاط مستحب، میگن بهترینه که اگر در عصر غیبت سهم امام هم به سادات داده بشه، ولی تحلیل شده. تحلیل سهم امام علیه السلام رو که میگن، ایشون به این روایت دیگه تمسک نکرده، ولی پیداست مرحوم شیخ خور به این روایت هم دارن تمسک میکنن، لذا این روایت ذیل این باب میارن. به قرینه همین روایتی که بقیه روایات رو هم حمله بر سهم امام علیه السلام میکنن. حالا ببینیم این روایت میشه جواب از کلام که بهترش حقی هست، تقریر مرحوم بهرانی عرض کردیم قابل دفاع نیست، اما این دو تا روایت که تعبیر حقی درش هست و تعبیر این که حضرت فرمودن که ثلث سه سهم رو حضرت حق برای ما قرار داده، ما اصحاب الخمس والفی این ذیل این فنهن و اصحاب الخمس والفی به اینو برش این تحلیل کردین، ازش تحلیل اون سه سهم استفاده میشه. به این روایت هم تمسک شده. بله چرا اونجا هم بود که حق ما رو بگید پرداخت کنن دیگه. نه از کردم روایت حقی رو که الان جواب دادیم، که اما نمیتونیم از حقی استفاده کنیم که فقط سهم ما، لذا این اشکال وارده دیگه. کسی حالا به این دو تا روایت هم تمسک کردن غیر از قول مرحوم بهرانی که میگن امام علیه السلام تحلیل کردن خمس رو، به قرینه ادله‌ای که تقسیم میکند سه سهم خمس رو به دیگران میده، میگیم اون سه سهم تحلیل نشده. از کردیم اونو نمیتونید قرینه قرار بدید، چون امام ولایت بر خمس دارن، من خمس رو تحلیل کردم، این ناظر به اون ادله است. و اما این دو تا روایت که گفتن از این دو تا روایت باب تحلیل استفاده میشه، یعنی که تحلیل مقید به سهم امامه. این دو تا روایت رو چیکار کنیم، یه مقدار بحث میبره، ان شاء الله فردا تقدیم میکنم. اللهم صل علی